ساعت 19 به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، مجله شامگاهی رادیو فردا رو در این ساعت تقدیم شما می‌کنیم. در روز دوشنبه 28 فروردین 1396 خورشیدی برابر با 17 آوریل 2017 میلادی، رضا جمالی هستم میزبان شما در این مجله خبری. در آغاز به سراغ خبرها می‌ریم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو به آگاهیتون خواهیم رسوند. همراه میشیم با همکارم فرهنگ قویمی و مشروع خبرها.
با درود فراوان، دیمیتری مدودیف نخست وزیر روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که شهروندان ایران به همراه 17 کشور دیگر از این پس میتوانند بدون ویزا به منطقه شرق دور روسیه سفر کنند. منطقه شرق دور شامل تمام بخش‌های آسیایی روسیه به جز منطقه سیبری است. به گزارش خبرگزاری روسیه تاس، آقای مدودیف گفت که لغو ویزا برای این 18 کشور رشد اقتصادی و صنعت توریسم این منطقه را بهبود خواهد بخشید. کشورهای بحرین، قطر، کویت، امارات، عمان، ترکیه، ژاپن، چین و کره شمالی از دیگر کشورهایی هستند که شهروندانشان از این پس می توانند بدون ویزای روسیه به این منطقه سفر کنند. در خبر دیگر، حزب جمهوری خواه خلق ترکیه به عنوان اصلی ترین حزب مخالف دولت روز دوشنبه از شورای انتخابات این کشور خواست که نتیجه رفراندوم روز یک شنبه را ملغا کند. بلند تزجان، معاون دبیرکل این حزب، تخلفات رأی‌گیری را علت این درخواست حزبش عنوان کرد. تصمیم شورای انتخابات برای تایید آرایی که بدون مهر رسمی به صندوق انداخته شدند یکی از مهمترین مسائلی است که خشم مخالفان را برانگیخته است. به گفته آقای تزجان، با این تصمیم حالا غیر ممکن است تا بتوان تعداد آرای مخدوش را تعیین کرد. وی گفت که حزبش در این باره شکایتی ارائه خواهد کرد تا در دادگاه قانون اساسی ترکیه، دادگاه حقوق بشر اروپا و دیگر مراجع مرتبط بررسی شود. در ایران، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه دیدار جان مکین سناتور جمهوری خواه با اعضای سازمان مجاهدین خلق در آلبانی را خطای مقام‌های آمریکایی خواند و گفت که این کشور باید به گفته او تاوان این خطا را پس دهد. بر اساس گزارش‌های منابع وابسته به سازمان مجاهدین خلق، جان مکین سناتور جمهوری خواه از یکی از مراکز سازمان در آلمانی دیدار کرده است. شماری از هواداران سازمان مجاهدین خلق که برای سالها در اردوگاه اشرف و پس از آن در کمپ لیبرتی در عراق ساکن بودند، از سال 92 به این سو تحت نظارت سازمان ملل در آلمانی مستقر شدند. ایران سازمان مجاهدین خلق را یک گروه تروریستی می‌خواند. این گروه برای سالیان متمادی در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا نیز قرار داشت. سازمان مجاهدین خلق یک سازمان اسلامگرای قدیمی است که در مقطعی داشتن تمایلات مارکسیستی را از خط مشی خود می‌دانست و در واقع بخشی از خط مشی خود می‌دانست و مسعود رجوی رهبر این سازمان از سال 2003 مفقود شده و مریم رجوی همسر او که اداره این سازمان را در حال حاضر بر عهده دارد درباره وضعیت آقای رجوی اظهار نظر نمی‌کند. در خبری دیگر، سازمان ناظر بر حقوق بشر در سوریه میگوید از میان 126 قربانی حمله روز شنبه به اتوبوس شیعیان نزدیک به 70 نفرشان کودک بودند. در این حمله اتوبوس‌های حامل ساکنین روستاهای شیعه نشین فوئه و کافریا هدف انفجار انتحاری قرار گرفتند. تخلیه این روستاها که در محاصره مخالفان رژیم بشار اسد قرار داشت بر اساس توافقی با میانجیگری ایران و قطر صورت گرفت. در جریان حمله روز شنبه 17 تن از نیروهای مخالف بشار اسد که کار حفاظت از این کاروان را بر عهده داشتند نیز کشته شدند. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید و مرور کنیم به آنچه که در مجله شامگاهی خواهید شنید. ادامه واکنش‌ها به نتایج همه پرسی تغییر قانون اساسی در ترکیه.
نتیجه 51% حاکی از این هست که موفقیت چندانی برای حزب عدالت توسعه و یا آقای اردوغان نبوده.
گزارشی خواهید شنید از روند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران. بحرین اعلام کرده از ادامه رایزنی با ایران برای حل بحران میان دو کشور استقبال میکند.
یک سیاست دوگانه رو دارن پیش میبرن که هم باب مذاکره با ایران باز باشه و هم در این حال فشار کافی بیارن با اهرم دولت ترامپ، حتی امکان امتیاز بیشتری بگیرن اگر مصالحه ای هم در منطقه انجام بشه.
ادامه نبرد در موصل، ارتش عراق میگوید داعش در این شهر علیه نیروهای دولتی از سلاح شیمیایی استفاده کرده است. سخنگوی قوه قضاییه میگوید پرونده قضایی محمود احمدی نژاد همچنان باز است.
چون پرونده در رابطه با سمت فرد مستقیم رفته دادگاه، هنوزم تو دادگاه مطرح هستش و هنوزم منجر به صدور حکم نشده، پرونده مفتوح هستش.
اینها و بیشتر از اینها در مجله شامگاهی از رادیو فردا. ارتش عراق اعلام کرد که گروه خلافت اسلامی در حمله به نیروهای دولتی در اطراف موصل از سلاح شیمیایی استفاده کرده و موجب جراحت شماری از افراد این نیرو شده است. ستاد مشترک فرماندهی نیروهای عراقی روز گذشته در بیانیه اعلام کرد که گروه داعش با توپ و خمپاره آلوده به مواد شیمیایی قصد داشت مانع از پیشروی سربازان شود و صدمات محدودی هم به نیروهای ارتش عراق وارد شده است. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه الان روی خط ارتباطی ماست برای بررسی بیشتر این موضوع. سلام ایلیا، با همین خبر حمله شیمیایی اونطور که پلیس عراق اعلام کرده شروع کنیم. جزئیات این خبر چی بود؟
بله رضا، سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. اینطور که پلیس عراق اعلام کرده، نیروهاش که بخشی از نیروهای شرکت کننده در عملیات آزادسازی موصل از طرف گروه داعش هستن، نیروهاش رو در دو محله العروبه و باب الجرید هدف حمله شیمیایی قرار داده. در این بیانیه گفته شده که شماری از نیروهای عراقی آسیب دیدن، البته شمار اونها رو نگفته و جزئیات بیشتری هم ارائه نداده. ماه پیش هم بعضی از صحبت‌های وجود داشت از جمله در سازمان ملل که 12 نفر از جمله تعدادی زن و کودک در اثر اصابت گازهای شیمیایی در موصل آسیب دیدن، که بعد نماینده عراق در سازمان ملل متحد گفته بود هیچ دلیلی در این باره وجود نداره. یا سال گذشته که در کرکوک هم همچین اتفاقی افتاد، اما این بار خود مسئولان عراقی این اعلام رو کردن و تحقیقات در این باره ادامه داره. رزن
الان وضعیت نبردها در موصل چگونه هست ایلیا؟
نبردها دشوار شده برای نیروهای عراقی به چند دلیل. یکی وضعیت آب و هوایی و بارانهای شدید رضا، یکی این که منطقه‌ای که همچنان در تصرف شبه نظامیان داعش هست، در اون حدود 400 هزار غیر نظامی حضور دارن و این پیشروی رو برای نیروهای عراقی دشوار کرده. از چند هفته پیش نیروهای عراقی دارن اعلام میکنن که به سمت مسجد النوری، همون مسجدی که ابوبکر بغدادی رهبر داعش در اون خلافتش رو اعلام کرد و خطبه معروفش رو خون، میگن دارن به این مسجد نزدیک میشن، اما هنوز نتونستن به این مسجد برسن و هنوز فاصله اونها تا مسجد مشخص نیست. این مسجد در محله قدیمی شهر موصل واقع هست. نوع خونه هایی که اونجا هست و شمار زیاد ساختمان ها و نوع جنگی که شبه نظامی داعش دارن انجام میدن که جنگ خیابانی خانه به خانه هست، باعث میشه که نیروهای عراقی نتونن پیشروی سریعی داشته باشن. تنها نیروهای پلیس عراق بود که روز گذشته اعلام کردن تونستن 200 متر پیشروی کنن و همچنین هواپیماهای بدون سرنشین ارتش عراق دارن سعی میکنن موازی از گروه داعش رو هدف قرار بدن. این جنگ دشوار خانه به خانه و خیابانی همچنان ادامه داره در بخش قدیمی شهر موصل.
ایلیا گفتی که حدود 400 هزار نفر همچنان در محل درگیری ها در موصل غیر نظامیان گیر کردن. این وضعیت شرایط انسانی الان با توجه به حضور این تعداد غیر نظامی در محل صحنه نبرد چگونه است؟
رضا، دو مسئله در این باره وجود داره. غیر از اگر بذاریم کنار مسئله استفاده از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی و همچنین آسیب هایی که از جنگ میبینن، ذخیره اونها از مواد غذایی یا داره تمام میشه یا تموم شده. مسئله که باعث شده یک مسئول عراقی، یک مقام محلی مسئول پرونده حقوق بشر در اداره محلی استان نینوا خواسته که از راه هوا خرما برای مردم ریخته بشه، چرا که بسیاری ممکن از گرسنگی تلف بشه. یک مسئله دیگه وجود داره و اون این سیل ها هست. رضا، این سیلاب ها باعث شده که دو رودی که از اونها آوارگان فرار میکردن و به مناطق شرقی موصل و به طور مشخص به حمام علی میرفتن. اولین اردوگاهی که اونجا هستن دیگه نتونن این فرار رو انجام بدن و این وضعیت رو دشوارتر کرده. دو پل، یکیشون پل شناور بوده که نیروهای عراقی اون رو برداشتن، یه پل آهنی بوده از قبل که سیل کلن اون رو از جا برداشته و از بین برده.
ممنون از تو ایلیا. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بود و با اون نگاهی داشتیم به آخرین تحولات جنگ در عراق، به خصوص در محدوده موصل که گفته شده به گفته ارتش عراق نیروهای داعش از سلاح شیمیایی استفاده کردند. اما دو سازمان بین‌المللی که ناظر رفراندوم روز یکشنبه در ترکیه بودند میگویند این انتخابات در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی کاستی‌هایی داشته و فضای فعالیت دو طیف مخالف و موافق در کارزار انتخاباتی برابر نبوده است. در همین حال رهبران کشورهای اروپایی از جمله آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواستار برقراری گفتمان در ترکیه میان دو طیف رأی دهنده شدند. ایران و روسیه نیز در واکنش به رفراندوم روز یکشنبه در ترکیه این موضوع را مسئله داخلی این کشور ارزیابی کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم هانا کاویانی.
نتیجه رفراندوم روز یکشنبه در ترکیه با جشن و پایکوبی یک گروه و اعتراض شدید گروهی دیگر روبرو شد. خود نتیجه رفراندوم از لحاظ آماری شاهدی بر این ماجراست. موافقان اصلاحات قانونی و تغییر در نظام سیاسی ترکیه، آنطور که کمیته انتخابات این کشور اعلام کرد، با رأی آری بیش از 51% پیروز شدند و مخالفان که نیمه دیگر این موازنه هستند میگویند نتیجه را قبول ندارند و خواستار بازشماری آرا شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و معمار این تغییرات در سخنرانی که پس از پیروزی رأی آری ایراد کرد، اما سعی کرد جامعه دو نیمه شده را متحد کند و از همه رأی دهندگان، چه آنها که موافق و چه آنهایی که رأی مخالف دادند، تشکر کرد که به قول او اراده خود را به نمایش گذاشتند. در هلند، تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد انستیتوی بین المللی مطالعات تاریخ اجتماعی، از دلایل رأی بیش از 51% مردم ترکیه به اعمال تغییرات میگوید.
خب موافقان معتقدند که ترکیه یک سنت حکومت متمرکز رو همیشه داشته که از جمهوریت ترکیه هم فراتر میره و تمام دوره امپراتوری عثمانی رو در بر میگیره. بنابراین پسند روانشناسی جمعی دام داشتن یک حکومت مقتدر متمرکز و یک در حقیقت رهبر فرزانه است که در رأس بنشینه و کارهای جامعه رو رتفتش رو مستقیما زیر نظر داشته باشه.
اما گروه دوم رای دهندگان ترک و در صدر آنها کمال کلیچداروغلو رهبر حزب اپوزیسیون جمهوری خواه خلق، شرایط برگزاری این همه پرسی را ناعادلانه توصیف کرده و میگوید همگان از این وضعیت آگاه هستند. تورج عطابکی در هلند هم میگوید به گفته بسیاری از ناظران کارزار انتخابات به شکل منصفانه‌ای برگزار نشد.
تا لحظات آخر رئیس جمهور کشور که قرار بود که بر طبق قانون اساسی نوعی رفتار غیر جانبدارانه در این رفراندوم داشته باشه، از همه شهروندان ترکیه خواست که به رفراندوم رأی مثبت بدن و تعویض قانون اساسی ترکیه رو بپذیرن، که این البته در تضاد با قانون اساسی که به جد از رئیس جمهور میخواد که رفتار بی‌طرفانه‌ای در ستیز انتخاباتی داشته باشه.
یکی از نکات پررنگی که از ساعتی پس از اعلام نتیجه همه پرسی در ترکیه مورد توجه ناظران قرار گرفته، مسئله رأی نزدیک دو طیف رأی دهندگان است. سه شهر بزرگ آنکارا، استانبول و ازمیر هم به رفراندوم پاسخ منفی دادند و برخی از تحلیلگران اعلام کردند که این پیروزی برای رجب طیب اردوغان آن پیروزی شیرینی که در پی آن بود نیست. قدیر گلکاریان تحلیلگر امور ترکیه در قبرس هم با این گروه هم نظر است.
نتیجه 51% حاکی از این هست که موفقیت چندانی برای حزب عدالت توسعه و یا آقای اردوغان نبوده و علارغم این که مخالف سیستم پارلمانی و یا ائتلاف احزاب هست، در این شرایط شاهد هستیم که اگر حزب حرکت ملی در کنار حزب عدالت توسعه همگامی نمی داشت، به این نتیجه 51% هم نمیتونستن برسن.
دو حزب اپوزیسیون جمهوری خواه خلق و حزب کردی دموکراتیک خلق با نتیجه رفراندوم روز یکشنبه به شدت مخالف مخالفت کردند. رهبران حزب جمهوری خواه خلق از گزارش‌های متعدد تخلفات در حوزه‌های رأی‌گیری و خصوصاً شمارش آرایی که مهر رسمی نداشتند انتقاد کرده و می‌گویند نتیجه رفراندوم باید ملغا شود. اما اگر انتقاد این مخالفان به نتیجه نرسد، آنطور که یکی از مقاله نویسان روزنامه جمهوریت نوشته، روز دوشنبه مردم با یک ترکیه تازه مواجه شدند. ترکیه‌ای که عباس جوادی از مدیران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید در صورت انتخاب رجب طیب اردوغان در انتخابات دو سال دیگر با تهدیداتی جدی مواجه است.
بعد از 200 سال عثمانی و بعد جمهوری ترکیه با آتاتورک که مبتنی با وجود مثلا خیلی یک تاز بودن و قدرتمند بودن خود آتاتورک، با وجود این نظام سیاسی ترکیه مبتنی بر نظام پارلمانی بود، یعنی نخست وزیر حکومت میکرد نه رئیس جمهور. این نظام سیاسی بعد از 200 سال تمام شد دیروز و تبدیل شد به قدرت یک رئیس جمهوری قدر قدرت بلا منازع، تقریبا برخلاف چیزی که آقای اردوغان میگوید که مثل فرانسه خواهد شد یا مثل آمریکا خواهد شد، اونا هم سیستم رئیس جمهوری دارن، ولی در اینجا حاکمیت بر قوای سگانه اساساً تیپ ترکیه است، یعنی اساساً در دست رئیس جمهوری است.
این ساختار سیاسی در زمانی تغییر کرد که همچنان پس از کودتای نافرجام تیر ماه گذشته شرایط اضطراری در ترکیه پابرجاست. هزاران نفر در پی آن کودتا بازداشت و راهی زندان شدند. سرکوب رسانه‌ها و آزادی بیان موجبات نگرانی جدی ناظران بین‌المللی را به همراه داشته و ده‌ها هزار نفر از مشاغل دولتی، امنیتی، نظامی و یا آموزشی اخراج شدند. هفته‌های منتهی به این رفراندوم هم صحنه یکی از شدیدترین درگیری‌های حکومت ترکیه با همسایه غربی خود اتحادیه اروپا بود، اتحادیه‌ای که ترکیه سالها در پی پیوستن به آن بود. اگرچه آنطور که عباس جوادی میگوید شرایط داخلی اتحادیه اروپا و خود ترکیه حاکی از این است که همراهی این دو دیگر شدنی نیست.
عدم عشق که صحبت میکنیم دو جانبه هست، یعنی دو طرف میگه تهدید میکنن همدیگر با طلاق تهدید میکنن، ولی در واقع هیچ کدومشون دیگه زندگی اونجوری ندارن با هم دیگه، علاقه هم ندارن با هم دیگه.
یکی از اولین مسائلی که یک شنبه شب رجب طیب اردوغان در پی پیروزی به هواداران خود وعده داد، اجرای دوباره احکام اعدام بود. مسئله‌ای به شدت مناقشه برانگیز در روابط اتحادیه اروپا و ترکیه که عباس جوادی، تحلیلگر امور ترکیه، معتقد است اجرای آن مهر پایانی بر همکاری‌های سازنده دو طرف خواهد بود.
بعضی ها میگن که این صرفا به خاطر رو به رو شدن مؤثرتر با جریان تجدید طلبانه کردهاست. شاید اون باشه، شاید تهدید، فقط نمیدونیم در واقع. منتها هرچه هست این است که اگر چنین چیزی بشه، طبیعی است که نه فقط مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا قطع میشه، چون که اصل هست برای اتحادیه اروپا، بلکه حتی عضویت در کمیسیونه اروپا هم از بین میره، چون که در اونجا هم اصل هست. حالا ولی هنوزم معلوم نیست واقعا، باید رفت جراحی کرد، رفت مغز آقای اردوغان که منظورش چی هست. نه وزیراش میدونن، نه پارلمان ترکیه میدونه اینو، نه کسی دیگری میدونه، فقط آقای اردوغان میدونه.
اجرای تغییرات و اصلاحاتی که روز یکشنبه درباره آن رفراندوم برگزار شد، برخلاف برخی گمانه‌زنی‌های پیشین که گفته میشد به زودی انجام خواهد شد، به گفته مقام‌های ترکیه قرار است با برگزاری اولین انتخابات در سال 2019 دو سال دیگر آغاز شود.
گزارش همکارم هانا کاویانی بود از ادامه واکنش‌ها به نتایج همه‌پرسی تغییر قانون اساسی در ترکیه.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینی
نده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
اما در ایران و در حالی که فرایند بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان وارد دومین روز خود شده است، گفته شده که هنوز فضای انتخاباتی در بسیاری از شهرها از جمله تهران همچنان ساکت و بی تحرک به نظر می رسد. همزمان برخی رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان با تاکید بر ناهنجاری‌های اقتصادی دولت حسن روحانی را هدف حمله‌های خود قرار دادند. همکارم جواد خورشی نگاهی داره به آخرین روند ثبت نام و شرایط انتخابات ریاست جمهوری در ایران.
در دومین روز بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان، عباس علی کدخدایی سخنگوی این شورا روز دوشنبه خبر انتشار لیستی مبنی بر بررسی صلاحیت شماری از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری دوره 12 در جلسه آتی این شورا را تکذیب کرد. به نوشته تسنیم، لیستی در فضای مجازی منتشر و در آن عنوان شده است که در جلسه بعدی شورای نگهبان صلاحیت محمود احمدی نژاد، اسحاق جهانگیری، حسن روحانی، ابراهیم رئیسی، محمد باقر قالیباف، محمد هاشمی رفسنجانی و چند نفر دیگر مورد بررسی قرار می گیرد. روز دوشنبه خبرهای انتخاباتی بیشتر منحصر بود به حملات تارنامه‌های فارس، تسنیم و رجانیوز به دولت و عملکرد اقتصادی دولت. خبرگزاری فارس همراه با انتشار فیلمی از اعتراض تجمع متقاضیان مسکن مصر به نقل از یک نماینده مجلس نوشت انتظار این بود که آقای رئیس جمهور به جای سفر به نوشته فارس تبلیغاتی و انتخاباتی به اصلویه و افتتاح پروژه‌های ناتمام و یا از پیش افتتاح شده به منطقه سیل زده می رفت. خبرگزاری تسنیم هم به نقل از یک عضو شورای مرکزی تشکل موسوم به جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی نوشت وضعیت اقتصادی بد شده و حتی رو به بدتر شدن است و نارضایتی از اوضاع اقتصادی درباره هیچ رئیس جمهوری در پایان 4 اول خدمت او سابقه نداشته است. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم روز دوشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی نامزدهای ریاست جمهوری را به رعایت اصول اخلاقی در رقابت‌های انتخاباتی فراخواند و گفت
باید رعایت کنیم اخلاق را، مخصوصا اینکه رقیب رو تخریب کنه. این هیچ مجوز شرعی و دینی نداره. انتقادی بحث، نقد سازنده یه بحث، ما تخریب کردن، افترا زدن، تهمت زدن، اینها چیزهایی نیست که مقبول باشه شرعاً و اخلاقاً، و همه کاندیداها و طرفدارانشون باید از این مسئله اجتناب کنند.
به طور کلی اما در روز دوم بررسی صلاحیت‌های نامزدهای ریاست جمهوری در شورای نگهبان فضای انتخاباتی بسیار ساکت به نظر می‌رسد. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آلمان درباره رفتار جناح متمایل به دولت به رادیو فردا می‌گوید
در جناح حامی دولت فعلا مطلقاً تحرک تبلیغاتی سازمان یافته به چشم نمی‌خوره. تا حدی بر این جبهه فضای ارعاب حاکم هست. کانال‌های تلگرامی حامی دولت اسفند گذشته توسط سپاه قلع و قمع شدند، با منتقدان آقای قالیباف برخورد شد، چندی روزنامه‌نگار بازداشت شدند. به همین دلیل روزنامه‌نگاران اصلاح طلب در مواجهه با زوج رئیسی قالیباف بسیار محتاطند. از میتینگ‌ها یا جلسات پیشاانتخاباتی خبری نیست. سران اصلاحات همچنان در محدودیتند. دولت آقای روحانی فعلا ترجیح داده با آمار و ارقام یا افتتاح طرح‌های مختلف نظیر فازهای پارس جنوبی عملکرد خودش رو تبلیغ بکنه. در غیاب شبکه‌های تلگرامی داخلی و انفعال رسانه‌های داخلی، رسانه‌های خارج کشور البته با آزادی عملی بیشتری حرکت می‌کنند که کانون توجهات اونها سابقه قضایی تیره آقای رئیسی یا فسادهای مالی دوران آقای احمدی نژاد است.
درباره سیاست جناح اصولگرا هم آقای مهدوی آزاد بر این باور است که به رغم پشتیبانی نهادهای مهم حکومتی از اصولگرایان، آنان هنوز در شوک ناشی از ورود محمود احمدی نژاد به میدان رقابت انتخاباتی هستند.
جناح اصولگرا همچنان در شوک کاندیداتوری غیر منتظره محمود احمدی نژاد هست. با اینکه سعی میکنن این نافرمانی عظیم که سرشکستگی بزرگ حامیان آیت الله خامنه‌ای بود رو نادیده بگیرند، اما وضع تا حدی ملتهب هست. همین چند ساعت پیش احمد توکلی نامه سرگشاده ای نوشت و خواهان رد صلاحیت آقای احمدی نژاد شد. تمرکز عمده و اصلی جناح اصولگرا صرفا مشکلات اقتصادی است. از هر روشی برای تخریب یا انکار دستاوردهای دولت آقای روحانی استفاده می کنند. حملات شخصی بسیار گزنده و تندی علیه شخص حسن روحانی، شخصیت او و رفتارهای اجتماعی او در جریان هست. می تونیم مقایسه کنیم با حملاتی که بعد از قهر 11 روزه احمدی نژاد نسبت به او انجام شد. جناح اصولگرا به رغم این اختلافات داخلی اما به وضوح با برنامه حرکت می کنه. جای پای لوجستیک و حمایت های عظیم دستگاه های حکومتی واضح هست. حمایت های صدا و سیما، ائمه جماعات، بسیج و یک هنگ بزرگ رسانه‌ای رو داره و با این ترجیبند حرکت میکنه که روحانی برو.
احسان مهرابی روزنامه‌نگار در آلمان هم به رادیو فردا میگوید ظاهراً جناح‌های سیاسی شرکت کننده در انتخابات در انتظار تعیین تکلیف صلاحیت نامزدهای خود هستند.
فضای سیاسی در ایران میشه گفت که منتظر تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است که از طرفی به هر حال بین اصلاح طلبان نامزد نهایی از چند آقای روحانی بوده، ولی آقای جهانگیری هم نامزد شده و بعد از تایید صلاحیت ها وضعیت اونها مشخص خواهد شد. دیگه حضور آقای احمدی نژاد باعث شده که برخی از اصولگرایان از جمله احمد توکلی خواستار رد صلاحیت آقای احمدی نژاد بشن. پیش از این محمد حسین صفار هرندی و محسن کوکن از چهره‌های اصولگرا هم سخنان مشابهی را درباره رد صلاحیت آقای احمدی نژاد مطرح کرده بودند. همچنین حیدر مصلحی وزیر سابق اطلاعات به نوعی هشدار داد بود که این بار ممکنه حوادث سال 88 از طرف افراد کم درآمد به نوعی تکرار بشه که اشارهش میتونه به هواداران آقای احمدی نژاد باشه. در طرف هم طبیعتاً اصولگرایان، درسته که نامزد اصلیشون آقای رئیسی بوده تا الان، ولی به هر حال هنوز تصمیم نهاییشون رو نگرفتن و در واقع میشه گفت که قبل از تایید صلاحیت نامزدها انتخابات بیشتر رقابت‌های سیاسی در حالت حرف و حدیث‌ها و گفتگوهای طرفین باقی میمونه و اصل رقابت زمانی شکل میگیره که بعد از تایید صلاحیت‌ها دقیقاً مشخص بشه چه نامزدهای نهایی هستن.
خبرگزاری مهر هم روز دوشنبه نوشت حال که رئیس جمهوری و معاون اولش هر دو با هم وارد کارزار رقابت‌های انتخاباتی شدند، چه کسی دولت را اداره می‌کند و پیگیر امور جاری کشور و دولت خواهد بود.
گزارش همکارم جواد کوروشی بود از فرایند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران. شماره 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. میتونید دیدگاه ها و نظراتتون رو با ما در میون بذارید. به تعدادی از همین پیام های شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
خواستم دعوت کنم از ملت ایران که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند و به آقای حسن روحانی رأی دهند. اگر چنین اتفاقی نیفتد برایتان انتخاب خواهم کرد. آقای رئیسی کسی است که در کشتارهای دست جمعی زندانیان ششنزه ضرب شتم نقش بسزایی داشته و اگر رئیس جمهور شود خون مردم ایران را در شیشه قرار خواهد داد. خواهشمندم از مردم ایران که بین بد بدتر همون بد را انتخاب کنند.
آنهایی که خواب انتخابات رو میبینند فکر میکنم با آمدن آقای روحانی و یا احمدی نژاد دوباره مملکت درست میشه و بعض اقتصاد درست میشه و همه چی پاک پاک میشه. خدا از خواب غفلت اینا رو بیدار کن.
آیا آزمودر و آزمودن خطاست و تا کی میخوایم یاد نگیریم؟ تا کی میخوایم این دومل چرکین رو نگه داریم؟ ما هر چهار سال رأی میدیم که این یکی شاید بهتر باشه. مردم هیچ کدوم اینا خوب نیستن. یه بار بیاین این دومل چرکین رو بتره کنیم تموم شه بره. به هیچ کدومشون رأی ندیم. یه بار پای صندوقای رأی نرید. این همه بدبختی و فلاکت رو نمیبینید.
واقعا که این احمدی نژاد و روحانی بدترین دولت‌های 38 ساله ما ایرانیان بودند. 12 سال از مملکت و ایران عزیز ما را به یک جهنم سوزان مبدل کردند. بیکاری و فقر و گرانی و تورم کمرشکن در این مملکت آخونزده بیداد می‌کند. قضاوت با ما ایران و ایرانیان است، نه مسئولان بی‌کفایت و بی‌لیاقت.
با سلام، من این دوره در انتخابات ریاست جمهوری فقط شرکت میکنم و رأی خود را به آقای روحانی میدهم، چون روحانیون تندرو و افراطی در جمهوری اسلامی با او مخالفتند و واقعا آقای روحانی هواخواه مردم است و هدفش خدمت به مردم بوده، ولی گروه های افراطی مانع او شدند.
منم یه شهروند ایرانی. آقای احمدی نژاد رأی میاره. این که آقای احمدی نژاد به ملت ایران کمک کرده، هیچ کس کمک نکرده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. در حالی که مسائل و تبعات ناشی از ناآرامی‌های کشورهای عربی و اتهاماتی که در این زمینه به ایران زده می‌شود همچنان ادامه دارد، اما به نظر می‌رسد که روزنه امیدی برای بهبود روابط باز شده است. ایران پس از آغاز بهار عربی با چالش‌هایی در ارتباط با برخی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس مواجه شده بود. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
وزیر امور خارجه بحرین ضمن اعلام رد و بدل شدن پیام‌های دو جانبه میان ایران و شورای همکاری خلیج فارس از طریق کویت بر پیشبرد و ادامه گفتگوهای سیاسی با تهران تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، خالد بن احمد آل خلیفه روز یکشنبه در سفر به کویت گفت بحرین از تلاش‌های به عمل آمده از سوی امیر کویت در زمینه انجام رایزنی‌های مشترک با تهران حمایت می‌کند و گفتگوهای سیاسی با جمهوری اسلامی ایران ادامه دارد. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری ایران طی سفری که در بهمن ماه گذشته به کویت و عمان داشت با اشاره به مسئله بهبود روابط با کشورهای عرب افزوده بود:
اخیراً از طرف 6 کشور حوزه خلیج فارس، کشورهای جنوبی خلیج فارس، شورای همکاری به اصطلاح، دولت کویت پیامی رو ارسال کرده بود از طرف 6 کشور مبنی بر این که اراده 6 کشور روابط بهتر با جمهوری اسلامی ایران، حل و فصل سوء تفاهم ها و ارتقاء روابط از طریق گفتگو و مذاکره بین طرفین هست. ضمن این که ما از اصل این پیام استقبال کردیم، خب به طور طبیعی در این سفر دو عضو شورای همکاری خلیج فارس رو ما از کشورشون دیدار داریم، در این زمینه هم بحث خواهیم کرد.
به دنبال گفتگوهای سیاسی مستمر و رد و بدل شدن پیام‌های کتبی اخیر میان ایران و شورای همکاری خلیج فارس با وساطت دولت کویت، وزارت امور خارجه این کشور ابراز امیدواری کرد گفتگوها میان تهران و این شورا به زودی آغاز شود. خالد جارالله قائم مقام وزیر امور خارجه کویت ضمن استقبال از نتایج سفر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران به کویت، این سفر را پایه‌گذار و بسترساز شرایط مناسب برای انجام گفتگوها میان ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دانست و به صراحت تاکید کرد که در پیام اخیر شیخ صباح الاحمد امیر کویت به روحانی نیز به این موضوع اشاره شده است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در بررسی احتمال بهبود روابط ایران و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به رادیو فردا میگوید:
صحبتی که وزیر خارجه بحرین کرده ناظر بر تداوم همون بحثایی که در وسط دیماه گذشته در اجلاس رهبران شورای همکاری خلیج فارس پیش اومد. اونجا با تاکید و اصرار کشورهای مثل کویت قرار شد که علاوه بر اینی که خب اعلامیه شدیدی در محکومیت اون چیزی که دخالت ایران تو کشورهای خلیج فارس و کشورهای عربی عنوان میشه داده بشه، یه تلاشی هم دوباره شروع بشه، شاید بشه مسائل و مشکلات فیمابین رو از طریق مذاکره حل بکنه و به طرف طرف جدایی دارند. تو همین چارچوب ما خب می‌دونیم که مقامات کویتی به تهران رفتند، آقای روحانی خودش سفری به کویت داشت. اینها به نظر میاد که ادامه همون بحث‌ها و مذاکرات داره جریان پیدا می‌کنه، با توجه به اینکه تو برخی زمینه‌ها هم با اون کشور اصلی شورای همکاری خلیج فارس یعنی عربستان یک سری تنش‌زدایی‌ها انجام شده، از جمله در مورد مسئله لبنان که سر رئیس جمهور به توافق رسیدن، سر قیمت نفت در اوپک، یا حتی اینکه دوباره حجاج ایرانی بتونن به حج برن. با همه این احوال در کنار این بحثایی که به صورت تلاش‌های کویت داره جریان پیدا میکنه و کشورهای مشابه، عربستان و اون کشور اصلی شورای همکاری خلیج فارس به اهرم فشار هم متکیه، یعنی اون هماهنگ کردن خودش با سیاست آقای ترامپ در جهت اعمال فشار بر ایران، یعنی یک سیاست دوگانه رو دارن پیش میبرن که هم باب مذاکره با ایران باز باشه و هم در این حال فشار کافی بیارن با اهرم دولت ترامپ و کشورهای حتی مثل اسرائیل، این حرفا که بشه حتی امکان امتیاز بیشتری بگیرن اگر مصالحه ای هم در منطقه انجام بشه.
مسئله‌ای که همواره باعث نگرانی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس شده، تداوم رفتاری است که به دخالت جمهوری اسلامی در مسائل داخلی این کشورها تعبیر شده است. هرچند مقام‌های رسمی ایران همواره دخالت در کشورهای عرب را انکار کرده‌اند، ولی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیش از این در فروردین سال 1390 با اشاره به این ادعای عرب گفته بود:
یعنی چرا ایران پشتیبانی میکنه از مردم بحرین؟ خب ما از همه پشتیبانی کردیم، ما 32 ساله که از مردم فلسطین داریم پشتیبانی میکنیم. کدومی که از کشورها، دولتها، ملتها در این 32 سال این پشتیبانی رو کردن؟ مگر ملت فلسطین شیعن؟ در مورد غزه مردم ما چقدر تلاش کردن؟ جوانهای ما رفتن فرودگاه که را بیفتن برن غزه، عازم بودن برن غزه علیه اسرائیل بجنگن، خیال میکردن راه بازه، راه بسته بود نمیشد برن. ما گفتیم نرید، جلوشون گرفتیم.
خبرگزاری ایرنا نوشته است بهره‌گیری از ظرفیت‌های سیاسی و اقتصادی مشترک، همگرایی بیشتر در مواضع فرامنطقه‌ای و بین‌المللی، تأمین کامل صلح، ثبات و امنیت منطقه و نیز رشد و شکوفایی کشورهای اسلامی از جمله عللی است که اهمیت همکاری‌های راهبردی ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را دوچندان کرده است. با این حال تداوم عملیات نظامی کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی در یمن و از سوی دیگر متهم شدن ایران به تأمین اقتصادی و نظامی گروه‌های ناراضی در این کشورها مانعی جدی بر سر راه عادی سازی روابط میان دو طرف ارزیابی می‌شود.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود از تبادل پیام میان ایران و برخی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس.
هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
نگاهی دوباره به سرخط چند خبر مهم. حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه به عنوان اصلی ترین حزب مخالف دولت روز دوشنبه از شورای انتخابات این کشور خواست که نتیجه رفراندوم روز یکشنبه را ملغا کند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران دیدار جان مکین سناتور جمهوری‌خواه با اعضای سازمان مجاهدین خلق در آلبانی را خطای دولت آمریکا خواند. سازمان ناظر و حقوق بشر در سوریه میگوید از میان 126 قربانی حمله روز شنبه به اتوبوس شیعیان نزدیک به 70 نفرشان کودک بودند. سرتیپ احمدرضا پوردستان جانشین فرمانده کل ارتش روز دوشنبه گفت که استراتژی ارتش ایران از بین بردن داعش قبل از رسیدن به مرزهای کشور است. اکثریت مردم ترکیه روز یکشنبه به همه پرسی تغییر قانون اساسی در این کشور رأی مثبت دادند. پلیس راهور روز دوشنبه اعلام کرد به دلیل نبود ایمنی کافی، رانش زمین، طغیان رودخانه و عملیات راهسازی 9 راه مواصلاتی کشور مسدود شده است. و به گفته نماینده استان کرمانشاه در شورای عالی استانها سیل اخیر زیرساختهای شهر کرمانشاه را آسیب‌های جدی زده است. اما ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران روز دوشنبه با اشاره به مشکلات مربوط به اتصال سیستم بانکی ایران به مسترکارد و ویزا کارت به خبرگزاری ایلنا گفت که بانک مرکزی برای برطرف کردن مشکلات در حال مذاکره است. همکارم نوشین سید حسینی در همین رابطه گفتگو کرده با فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس و نخست درباره جزئیات این مشکل میان ایران و آمریکا پرسیده است.
یکی از انتظارهای بزرگ بعد از امضای برجام دستیابی ایرانی ها بود به مسترکارت و ویزا کارت. نظام بانکی ایران امیدوار بود که بتونه خیلی زود از مجوزهای لازم برای صدور این کارتهای ارزی بین‌المللی برخوردار بشه. میدونیم که این انتظار برآورده نشد به این دلیل که ویزا کارت و مسترکارت آمریکایی هستند و زیر فشار قوانین آمریکا شرکت‌های صادرکننده این کارت‌ها نمیتونند با ایران روابط بانکی مستقیم و عادی برقرار بکنند. البته بانک‌های اروپایی هم که قراردادهایی دارند با شرکت‌های آمریکایی صادرکننده مسترکارت و ویزا کارت میتونند این کارت‌ها رو صادر بکنند و پیش از این خبرهایی بود در مورد اینکه بعضی از بانک‌های خصوصی ایران همکاری‌هایی رو شروع کردند با بانک‌های اروپایی که بر اساس اون بتونند مسترکارت و ویزا کارت در اختیار مشتریان خودشون بذارند. همینطور گفته می‌شد که بانک‌های اروپایی قرار است تضمین کننده دارایی دارندگان ایرانی این مسترکارت ها و ویزا کارت ها باشند تا این دارایی ها از طرف آمریکا بلوکه نشه. خلاصه بکنیم، شرکت های آمریکایی صادرکننده مسترکارت و ویزا کارت نمیتونن به صورت مستقیم این دو کارت ها رو در اختیار بانک های ایران بذارند، ولی این کار به صورت غیر مستقیم از طریق بانک های اروپایی امکان پذیره. البته و این نکته بسیار مهمی است، با شروطی که تأمین بعضی از اونها، بعضی از این شروط هنوز از طرف ایران امکان پذیر نشده.
ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی امروز گفته که چین، ژاپن و روسیه آمادگی بیشتری دارند با شبکه کارت بانکی ایران مرتبط بشن. به نظر شما تا چه میزان این کشورها میتونند جای مسترکارت و ویزای آمریکایی رو پر کنند؟
بله، همونطور که گفتین این موضوع اتفاق افتاده. تلاش های انجام گرفته بعد از برجام که در 16 ژانویه 2016 به اجرا گذاشته شد، از طرف مقام های بانکی ایران این تلاش ها شروع شد برای ایجاد ارتباط با شبکه های پرداختی بین المللی. و چون همونطور که عرض کردم برای ورود ویزا کارت و مستر کارت مشکلات زیاد بود، این تلاش ها طبعا معطوف شد به طرف کشورهای آسیایی و همینطور روسیه. به خصوص کارت های اعتباری جی بی سی ژاپنی و همینطور سی یو پی چینی مورد توجه قرار گرفتند. اینها از نظر نظام بانکی ایران راه‌هایی بودند و هستند برای گسترش نظام اتصالی ارتباطی بانکی ایران با شبکه‌های بانک‌های بین‌المللی. ولی این نکته رو باید روش انگشت گذاشت که کارت‌های چینی و حتی ژاپنی دایره خیلی وسیعی ندارند. به اندازه ویزا کارت و مستر کارت فراگیر نیستند. بنابراین تلاش عمده کماکان معطوف است به همین دو کارت عمده‌ای که فراگیر هستند، یعنی مستر کارت و ویزا کارت. مشکلات بزرگی که در مورد استفاده از این کارت ها وجود داره، از یه طرف مربوط میشه به تنش های موجود بین تهران و واشنگتن و اینکه تحریم های اولیه آمریکا، یعنی تحریم های غیر برجامی، همچنان به قوت خودشون هستند. ولی از طرف دیگه نظام بانکی ایران هم از شفافیت لازم برخوردار نیست، از جمله قوانین بین‌المللی مربوط به پولشویی و همینطور تأمین مالی تروریسم در اون کاملا رعایت نمیشه، دست کم اونطوری که از دیدگاه نظام بانکی قدرت‌های بزرگ صنعتی انتظار میره. و طبعا حتی بانک‌های ژاپنی، حتی بانک‌های چینی هم تا وقتی که اطمینان خاطر کامل به دست نیارند در مورد اجرا و رعایت دقیق این قوانین، در مورد صدور کارت‌های اعتباریشون و در اختیار گذاشتن اونها برای ایرانی‌ها، به شدت دست به عصا راه خواهند رفت.
گفتگوی همکارم نوشین سیدحسینی بود با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، درباره مشکلات برقراری اتصال سیستم بانکی مسترکارد و ویزا کارت در سیستم مالی و بانکی ایران.
آدمای معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره‌های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
ساعت 19:43 دقیقه است به وقت تهران. شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. فرصتی داریم تا به تعدادی دیگری از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
مسئله حصر روی منطق انجام نشد، روی لجاجت و انتقام‌جویی انجام شد، برای همین توش موندن. الان هر روزیه که ملاقات میکنه آقا این حصر رو بشکنیم، آقای دستقیب توصیه میکنه که این حصر باید از بین بره، آقای مطهری درخواست ملاقات میکنه، آقای منتجب نیا همینطور میگه حصر از بین بره. هر کی رو میبینین که عقلی در کلش هست و خرد رو نسب العین خودش قرار داده با این قضیه مخالفه. اونقدری که با اعدام افراد مخالفت شده، با این حصر بیشتر شده. چرا؟ اون یک به هر حال یک قانون، حالا ظالمانه، عاقلانه، عادلانه، هر چی بوده، به مورد اجرا گذاشته شده، یه محمل قانونیه ولی ساختگی داره. این هیچی نداره اصلا.
به افرادی که عزیزانشونو در سیل از دست داده هم تسلیت میگم. امیدوارم خداوند به اینها صبر عنایت کند و دولت به طور احسن به این خانواده ها رسیدگی کند. اگر دولت نمیتونه یک شماره در بانک ملی اعلام کنه تا ملت به اونها کمک برسانند. شاید هم فردا برای ما باشه همین حادثه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر میگوید طرح‌های ساماندهی معتادان به گفته او متجاهر در حاشیه بزرگراه‌های تهران همچنان ادامه دارد و اما اضافه کرده که نمیتوان انتظار داشت که هر معتادی را در جامعه گرفت و آنها را جمع‌آوری کرد. همکارم آزاده یسعدی در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
آنطور که قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر میگوید بیش از 70% از معتادان به گفته او متجاهر ساماندهی شدند. به گفته علی مؤیدی شاید با این ساماندهی تعداد کم و ناچیزی از معتادان متجاهر همچنان در سطح شهر تهران حضور داشته باشند. این مقام مسئول گفته است در سال گذشته دست کم 40,000 معتاد ساماندهی شدند و قرار است این ساماندهی در 12 استان کشور تا خرداد امسال ادامه داشته باشد و تا پایان سال 96 دست کم 20,000 معتاد از سطح کشور جمع و ساماندهی شوند. اینها اعدادی است که هر از چندی برخی از مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر و برخی از مراکز با بالا و پایین شدن آمارش اعلام می‌کنند. آنطور که خودشان می‌گویند در حال حاضر پاکسازی محلات از معتادان متجاهر و خرده فروشان در دستور کار ویژه پلیس قرار دارد، اما این پاکسازی به قول و گفته مسئولان هزینه‌های زیادی را در بر دارد. اولین هزینه‌ای که خبرگزاری ها هر از چندی تصاویرش را منتشر می کنند بازگشت دوباره معتادان به اعتیاد پس از ترک محلی است که به اجبار به آنجا سپرده شدند، موضوعی که به گفته حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا جدی گرفته نمی شود و این چرخه را ادامه دار کرده است.
وقتی شما به مسئله معتادان خیابانی برخورد می کنید، در واقع شما با مسئله اعتیاد برخورد نمی کنید. این مسئله زیباسازی شهره، اصلا مسئله اعتیاده. ولی شما باید بپرسید که چی شده که اینا اولا مصرف کردن و چی شده که به اینجا رسیدن که توی خیابون هستن. اینا پایین ترین قشر معتادان هستن که از همه جا رونده و مونده شدن. ممکنه اتفاقا شروع کارشون با لذت و کنجکاوی و تفریح بوده، ولی وقتی هزینه ها بالا میره، خانواده ها اونها رو میرونن، از کار برکنار میشن و اتفاقا یکی از الگوهایی که بررسی شده این است که اعتیاد از گروه بیکاران داره به سمت شاغلی میره و 53% از این معتادانی که بررسی شدن شاغل بودن و بعضن 30% اینا از کار اخراج شدن به دلیل اعتیادشون. کم کم میرن به گوشه خیابون و تبدیل میشن به همین پدیده‌ای که به عنوان برخورد با اعتیاد قلمداد میشه، اما در واقع بخشی از زیباسازی شهری.
وزیر کشور کمی پیش از نوروز امسال به تجربه‌های سال‌های پیشتر اشاره کرد که جمع‌آوری معتادان به گفته او متجاهر در ایام نوروز 33-34% در کاهش سرقت‌ها، زد و خوردها و سایر جرایم تاثیرگذار بوده است. مسئولان می‌گویند برخورد با خرده فروشان از اولویت‌های اصلی ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال 96 خواهد بود، اما این میزان برخورد و تاکید بر اینکه چهره کشور باید از معتاد پاک شود تا امروز چه فایده هایی داشته است. آنطور که سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه میگوید موارد اصلی نادیده گرفته شده و همچنان نادیده گرفته می شوند.
تمام تجربه هایی که در مورد اعتیاد و بازپروری معتادین وجود داره نشون میده که اگر در جامعه این آلودگی در سطح وسیع وجود داشته باشه، اگر مواد مخدر در دسترس باشه و اگر افراد بتونن دوباره به سراغ همون شبکه هایی برن که در گذشته درش بودن، این نوع درمان های کوتاه مدت نمیتونه رو اون افرادی هم که مورد معالجه واقع شدن مؤثر باشه. درد بزرگ اینه که این افراد حتی اگر در درمانگاه ها و مراکز خاص در مان بشن و برگردن به داخل جامعه، انقدر زمینه‌های مساعدی وجود داره برای اینکه دوباره آلوده اعتیاد بشن که وقت خیلی کمی وجود داره که اینها برای همیشه اعتیاد را ترک گفته باشن. سختی اصلی ترک اعتیاد دوران بعد از درمان هست، نه خود درمان.
رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد در مجمع تشخیص مصلحت نظام چندی پیش اعلام کرد در یک دهه گذشته تعداد معتادان خیابانی در کشور 8-10 برابر شده است. هرچند هزینه ها هم برای ترک و جمع‌آوری معتادان چندین برابر شده و همچنان به صورت صعودی بالا می رود.
گزارش همکارم آزاده یسعدی بود درباره طرح جمع‌آوری معتادان در ایران که با این گزارش به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. برای دیدن خبرهای بیشتر میتونین از طریق تلگرام telegram.me/radiofarda یا فیسبوک facebook.com/radio-fardo خبرهای رادیو فردا رو در اونجا دنبال کنید. شماره پیامگیر رادیو فردا رو خدمتتون اعلام می‌کنم: 2048 799 599 800. این شماره پیامگیر رادیو فردا هست. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا ثانیه‌های دیگر شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک از همکارم مرداد قاسم‌فر خواهید بود و مجله بعدی هم در ساعت 22 به وقت تهران خواهد بود.
نمای دور نمای نزدیک.
در سال مرگ نویسنده‌ای هستیم که بخش مهمی از ادبیات معاصر اروپا مدیون ذهن سورئال و خلاقیت مدرن او در داستان نویسی و شعر است. گونتر گراس، نویسنده آلمانی برنده جایزه ادبی نوبل و بسیاری جوایز معتبر ادبی دیگر. روشنفکری که همواره علاوه بر نوآوری‌هایش در ادبیات، سعی کرد در مواضع سیاسیش هم از مسیر اومانیسم و حقوق بشر عدول نکند. به مناسبت همین سالگرد، از علی عبداللهی، مترجم زبان آلمانی و شاعر ساکن تهران دعوت کردم که در این برنامه مهمان این هفته من باشه. علی عبداللهی ترجمه‌ای از شعرهای گونتر گراس با عنوان عشق با پاهای چوبی و مجموعه مقالاتی درباره او با عنوان دنیای گونتر گراس رو گردآوری و منتشر کرده. خوش اومدین به یک برنامه دیگه از این برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. با من مرداد قاسم‌فر همراه هستید تا با مهمان این هفتمون در تهران همراه بشیم. خیلی خوش اومدین آقای عبداللهی به این برنامه. اجازه بدین اول بپرسم که موقعیت و مرتبه گونتر گراس در گستره ادبیات معاصر جهان در چه مواردی بود؟
سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. گونتر گراس دو وجه پررنگ از نظر شخصیتی داره. یکی وجه ادبیش هست که اونم در بین رمان‌ها، شعراش و مجسمه‌ها و نقاشی‌هاش تبلور پیدا میکنه و یه وجه سیاسیش هست که اونم دست کمی از نویسندگیش نداره و که به عنوان یک شاعر و نویسنده متعهد در همه سالهای کاریش در سیاست دخالت کرده و اظهار نظر کرده و اون شجاعت اخلاقی که داشته در بیان عقایدش حائز اهمیت هست و همیشه مورد تاکید بوده.
نگاهی بکنیم به همین بخش فعالیت‌های ادبی گونتر گراس. گونتر گراس می‌دونیم که برای رمان طبل حلبی برنده جایزه نوبل ادبی شد، اما او در حوزه‌های دیگر ادبی هم فعالیت داره. آیا گونتر گراس از نویسندگان پیشرو ادبیات امروز جهان بود؟
بله دقیقاً. گونتر گراس با طبل حلبی و سال‌های سگی و موش و گربه که یه سگانه دانسیکی هستن، همشون در دانسینگ اتفاق میفتن، به عنوان رمان نویس در دنیا مطرح شد و اتفاقا در سطح بالایی از رمان نویسی که از یک سو به سنت رمان نویسی آلمانی مثل توماس مان و کسای دیگه، روبرت موزیل، هرمان بروخ تکیه داره و از سوی دیگه نوآوری‌هایی داره که مخصوص به خودش هست که تا قبل از اون وجود نداشته. استفاده از گروتسک، استفاده از یه زبان خاص و نگاه خاصش به داستان نویسی، اینا به هر حال تأثیرهایی بوده که بر ادبیات معاصر گذاشته و همزمان با رمان نویسی که غیر از اینا رمان‌های زیادی هم داره مثل سفر ماهی و نمیدونم بی‌حسی موضوعی و رمان‌های دیگه و قرن من که جزو آخرین کتاباش هست که مجموعه داستان هست به هم پیوسته، همه اینها در کنارش گونتر گراس شاعر بود که با اولین مجموعه شعرش به نام مزیت مرغان باد به عرصه ادبیات اومد و تا آخر عمرش هم شعر میگفت و هم داستان مینوشت و این اواخر فقط شعر میگفت، چون میگفت که نمیتونم داستانهای بلند بنویسم و در شعر هم شخصیت قابل طرحی هست از جهت اینکه دنبال روی هانش هاینه، پدر شعر سیاسی آلمان هست و برشت و شاعرای دیگه اجتماعی، منتها با تعریف خودش از شعر که باز هم شباهت زیادی میبره به داستانهاش و در کنار اون نقاشی و مجسمه هم کار میکرد که اونها هم قابل توجه هست که در کتاباش خیلیاشون چاپ شده، خیلیاشون تر جلد هست، خیلیاشون مجسمه هاشون تو خونه گونتر گراس هست و نقاشی هاشون هم با شعراش در چندین جلد منتشر شده.
آیا گونتر گراس بعد از طبل حلبی هم آثاری در همون اندازه یا در همون اهمیت منتشر کرد؟
خودش کتاب سالهای سگی رو به من گفت که بیشتر دوست داره از طبل حلبی، ولی به هر حال اون نظر گفت نظر منه. نظر خواننده لزوماً ممکنه این نباشه. یا مثلا رمان ماده موش خیلی رمان مطرحی هست، رمان سفره‌مایی، رمان مطرحی است که در فارسی به نام کفچه‌مایی ترجمه شده و خیلی از رمان‌هاش هم البته به فارسی هنوز ترجمه نشده.
و اما وجه دیگر زندگی گونتر گراس فقط بخش ادبیات و تولیدات فرهنگی و ادبی او نبود، بخش سیاسی و روشنفکری گراس هم بود. گونتر گراس زندگی بسیار پر فراز و نشیبی در حوزه سیاست داشت، از دوران نوجوانی که به حزب نازی میپیونده تا زمانی که وارد حزب سوسیال دموکرات های آلمان میشه و حدود 11 سال عضو این حزب میمونه و همینطور به خاطر مواضع سیاسی که در عرصه جهانی گرفت. این موضع‌گیری های گراس تا حد زیادی کمتر در میان روشنفکران ادبیات مدرن در اروپا دیده میشه. این چه موقعیتی به گونتر گراس میبخشه در زندگی فرهنگی و ادبی او؟
این بخش اعظمی از زندگی فرهنگی ادبی او رو تشکیل میده. پا به پای کتاباش گونتر گراس همیشه در مورد وقایع روز در هر جای دنیا که اتفاق میافتاد اظهار نظر میکرد و اتفاقا بسیار هوشیار بود و همه چیز رو دنبال میکرد، چون نویسنده رو موجود اجتماعی میدونست که باید پا به پای وقایع روز پیش بره. و نکته مهمی در این مسئله اینی که شجاعت اخلاقی اینو داشت که حقیقت رو بگه حتی اگر دیگران خوششون نیاد، چیزی که ممکنه خیلی از نویسنده ها جرأتش نداشته باشن یا اصلا به صرافتش نیفتن که بیان بکنن. این شجاعت اخلاقی رو خیلی ها ندارن.
همین شجاعت اخلاقی او رو بارها در معرض حملات بسیار زیادی قرار داد، از سمت احزاب یهودی طرفدار اسرائیل به خاطر مواضع او علیه سیاست های اسرائیل در منطقه خاورمیانه، یا همینطور در مورد حمایتی که او کرد از گروه های ضد جنگ که مخالف تهدیدهای اسرائیل علیه ایران بودن در چند سال پیش، یا اینکه به خاطر گذشته او که در دوران نوجوانی در دوران 15-16 سالگیش در حزب نازی آلمان عضو شده بود و البته بعداً شدیداً منتقد همین حزب بود و حتی طبل حلبی علیه همین تفکر نازیسم است، وضعیت بسیار دشواری برای او به هر حال در شرایطی به وجود آورد در جامعه آلمانی. آیا گراس به طور کامل معتقد به تعهد نویسنده به مثابه یک روشنفکر و فعال اجتماعی هم بود در کنار فعالیت فرهنگی و این دیدگاه رو تایید میکرد؟
بله دقیقاً. گونتر گراس خودش دنبال روی سنت روشنگری میدونست که اول در فرانسه شروع شد و بعد دیرتر در آلمان شروع شد، کسایی مثل لسینگ و بعد هربر و بعدش هاندشاینه و برتولد برشت و افراد مختلفی که در این سنت بودن و دیدگاهشون این که باید در مورد مسائل اجتماعی نظر داد و دستاوردهای اجتماعی در زمینه آزادی، در زمینه دموکراسی، در زمینه و اقلیت ها رو همیشه ازش پاسداری کرد و به دشمنان این دستاوردها همیشه تاخت و نکته های منفی حتی خود همین دستاوردها رو هم مطرح کرد. پیرو پست مدرن ها نبود که میگفتن مثلا نگاه نویسنده به سیاست یا هنر متعهد یا هنر سیاسی دیگه خریداری نداره، بلکه میگفت که علت این که روشنگری شاید پروژه در بخشی از اون چیزی که اعمال شده موفق نبوده به خاطر تکیه بر عقل ابزاری و منش سرمایه‌داری است. اهمیت کار اون در اینی که هیچ وقت جو زده نبود و فراتر از جنجال‌های معمول موضع گیری میکرد و این اهمیت کار گراس بود.
شما در تابستان 1992 دیداری داشتید با گونتر گراس. گونتر گراس رو کجا ملاقات کردید و او رو چطور دیدید و چه گفتگوهایی بین شما رد و بدل شد در اون دیدار؟
بله، من گونتر گراس در خونش دیدم. اونجا به مناسبت یه بورسی برای ترجمه یه کتابی رفته بودم به شمال آلمان نزدیک لوبک و چون خانه گراس در اطراف لوبک توی یکی از روستاهای لوبک بود، من تونستم از طریق همون مؤسسه با گونتر گراس تماس بگیرم و قرار ملاقات بگیرم. بسیار انسان گشاده رو، بسیار مهربان و فروتن و در این حال بسیار زیرک اومد به نظرم، چون خیلی گشاده رو باز با من برخورد کرد و من در اول کار فکر میکردم چون بدون کپی‌رایت بعض از آثارش رو ترجمه کردم و دوستان ترجمه کردن در ایران ممکنه روی خوش نشون نده، ولی با گفتن این مسئله نه تنها ناراحت نشد بلکه استقبالم کرد و گفت شرایط هر جایی فرق میکنه. نکته دیگه که خیلی برای من جالب بود این که اصرار زیادی داشت که هر کدوم از آثارش توی اتاق کارش خیلی با کمال میل گفت که دوست دارم به تو هدیه بدم و یه کیسه سنگین از کتاب به من هدیه داد و مردی مثلا با سن 80 خورده سال همه مسائل روز زیر نظر داشت و دنبال میکرد. حتی انتخاب آقای روحانی رو در جریان بود، همون ماهای اولیه بود و میدونست و این برای من خیلی جالب بود.
آیا در دیدار با گونتر گراس او شناختی از فرهنگ ایران یا ادبیات معاصر ایران داشت یا خیر؟
ادبیات کلاسیک ایران و سنت روشنفکری ایران رو خیلی خوب میشناختم و گفت بهش در منطقه من بهش امیدوارم و احترام میذارم به خاطر تلاش‌های 100 ساله روشنفکران ایرانی برای دستیابی به آزادی و دموکراسی و روشنگری. از این جهت خیلی از نویسنده‌های معاصر رو میشناخت، اونایی که البته به آلمانی ترجمه شدن.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با علی عبداللهی، مترجم ادبیات آلمان و برخی از شعرها و مقالات گونتر گراس بود که به مناسبت سالمرگ نویسنده نامدار شنیدید. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر در این برنامه همراه بودید. تا هفته بعد.